به عنوان یک سازمانی که شاید اگر کسی در ابتدا در سال 44 به اونها نگاه میکرد ابدا تصور نمیکرد به تعبیر جناب تقوی امروز به این سرنوشت فضاحتبار که در دامن غرب باشه، با این سرشکستگی که ملیت ایرانی داشته باشه اما تمام هستی و موجودیتش وابستگی باشد به عربستان سعودی و آمریکا، این واقعیت امروزین سازمانه.
خیلی متشکرم آقای قاضی‌زاده. من خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم که ما همچنان منتظر هستیم تا نقطه نظرها و پیشنهادهای شما. اگر سؤالی هم دارید از میهمانهای برنامه با شماره پیامک 3035 و 2786135 در میون بذارید، ما حتما همین الان از میهمانان عزیز خواهیم پرسید.
دفاع از ارزش ها و دفاع از انقلاب و دفاع از اسلام و دفاع از قرآن شهیدان ما هستند. بلا فاصله پشت سر اینها خانواده هان، پدرها، مادرها، همسرها، فرزندان، اینو باید قدر دانید. تأثیرات این شهادت ها برای اسلام و مسلمین چیز کمی نیست. حادثه هفتم تیر و شهادت اون عزیزان، همچنان این حادثه الهام بخش است. یعنی یک گروه تروریست خبیث بیرحم در داخل کشور مجموعه بزرگان و شخصیت‌های اصلی و ارکان کشور را مورد تهاجم قرار میدن، اونها رو ترور میکنن و کشور را از وجود اونها محروم میکنن، بعد میگریزن میرن در آغوش همین کشورهایی که ادعای ضدیت اونها با تروریسم دنیا رو پر کرده و اونها اینا رو در آغوش میگیرن. دولت‌های اروپایی، حالا این دولت‌های آسیایی و امثال این مرتجعین این منطقه که قابل ذکر نیستن، اما دولت‌های اروپایی که این همه ادعای ضدیت با تروریسم و طرفداری از حقوق بشر و این حرفا رو با صدای بلند میگن، خودشون رو صاحب ماجرا و صاحب قضیه میدانن، این سوال بی پاسخ است که چرا اینها آغوش باز کردن، قاتلان ملت رو در آغوش گرفتن، چرا اینها رو پناه دادن، چرا اینها رو تسلیم به دولت جمهوری اسلامی نکردن که حکم الهی رو درباره اینها جاری کنه، چرا این رسوایی بزرگ حکومت‌های غربی و دولت‌های اروپایی و آمریکا در این قضیه یک حادثه تاریخی است. این خیلی امر مهمی است، از این نمیشه با آسانی گذشت و نخواهد گذشت. تاریخ از این حادثه نمیگذره.
خب فرصت مناسبی هست تا من پیامک چند تا از عزیزان رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم. سوالاتی رو از کارشناسان محترم داشتن، مطالب خوبی رو هم عنوان کردم. حتما سعی میکنیم که این سوالات رو از مهمانان برنامه داشته باشیم. خانم احمدی از خمین از ما سوال کردن که بپرسیم از مهمانان ارجمند که چرا گروهک منافقین بنای دشمنی با انقلاب اسلامی رو داشتن. آقای کاظمی از تبریز هم اشاره کردن که خواهش میکنیم که در انتهای برنامه مهمانان عزیز توضیح بدن راه بردی که جمهوری اسلامی در برابر گروهک منافقین و خط نفاق در مجموع میخواد به کار بگیره از نظر این کارشناسان چی هست. آقای عبدالی هم از گلستان یه اشاره کردن به صحبت‌های مقام معظم رهبری و گفتن که در این برنامه حتما در موردش صحبت بکنیم. رهبر معظم اشاره کردن که حادثه هفتم تیر نشون داد که ضربه‌های سهمگینی این چنین نمیتونه به استحکام بنای جمهوری اسلامی که به ایمان و حضور مردم تکیه کرده خللی وارد کنه. آقای عبدالی خیلی تمایل دارن که در این زمینه هم مهمانان عزیز ما صحبت بکنن. آقای اسقرنیا، موافق هستید که سوال خانم احمدی رو پاسخ بدیم که چرا گروهک منافقین بنای دشمنی با انقلاب اسلامی رو داشتن، جدا از شخصیتی که شما در مورد دکتر بهشتی اشاره کردید که میتونه یکی از علتهای مهم مخالفت گروهک منافقین باشه با انقلاب اسلامی؟
تشکر از این هموطن عزیز. من معتقدم که باید سعی کنیم اهمیت در نگاه ما باشه، نه در اون چی که میبینیم. من نفاق و منافقین رو از صدر اسلام نگاه میکنم که در مقابل حضرت امیر ناکسین و قاستین و مارقین استادن و جهل مقدس جامعه هم افزون کرده تلاش منافقین رو. من در همین حادثه هفته تیر، من اون موقع استاندار سمنان بودم، طوری کار کرده بودن که در ذهن روستایی ها بنویسن که بهشتی انحصار طلبه، در روستای لاسجرد هست به طرف سمنان میخواید برید، اونجا مرگ بر بهشتی نوشته شده. من گفتم از اینا بهشتی رو نمیشناسن. یعنی یک سری عوامل داخلیه که من به اینا اپورتونیست میگم، فرصت طلب ها، الان هم هستن. برخی سلف سرویس هم میخوان به خودشون خدمت بکنن. ممکنه آتش بیار معرکهی باشن که به نفع نفاق باشه. من میگم تمام دنیا رو دوستان تو سازمان مجاهدین خلق نبینن. ما هر لحظه و هر روز ممکنه توطئه های علیه ما باشه. ما روشی که شهید بهشتی به ما آموخت، میگفت که باید ما تانک های فکری بسازیم، تینک تانک. گفت اگر ما تانک های فکری و مخازن فکری جامعه رو بسازیم، اینا در مقابل همه چیز میستن. دکتر بهشتی، من ازشون سوال کردم آقای دکتر چرا شما از خودتون دفاع نمی کنید؟ میدونید دکتر بهشتی 1307 به دنیا اومد، 1360 هم شهید شد، 53 سال بیشتر عمر نکرد. ایشون به خاطر اون ارتباط شاگرد معلمی میفرمود اینا میخوان وقت منو بگیرن که من به کار اصلیم نرسم. یعنی کسی که فکور باشه اینطوره که نقشه دشمن رو میخونه. منافقین میخواستن ملت رو مشغول بکنن به چیزهایی، مثلا همین الان زمان ما هم، من مثال نمیخوام بیارم، یک چیزهایی درست میکنن که ذهن جامعه رو بکشن به اون طرف. در رابطه با منافقین، ما اگر قرآن رو خوب بفهمیم، نه اینکه فقط خوب قرائت بکنیم، بعد یه قرآن شناس باشیم، دوز و کلک های نفاق رو هم میشناسیم که اینها از چه راههایی وارد میشن. مثلا من یادمه که در همون موقع که اینو که عرض میکنم، من جوانترین استاندار کشور بودم.
در چند سالتون بود اون موقع؟
من 27 سالم بود. در اون موقع میگفتن که بهشتی راسپوتین ایرانه. خب راسپوتین یه روحانی بدنام روسیه. کی اینو مطرح کرد؟ یک آخوندی که الان من اسمشو نمیبرم، یعنی به خاطر اینکه طرف رو از دور خارج بکنه. لذا یک سری افراد ناآگاه و دوستان حالا غیر مسئول اونها هم زیاد کردن. لذا من پیشنهادم به دوستان و به خودم اینه، یه مقدار دیدمون رو وسیع کنیم. هر روز ممکنه نفاق باشه. این که مثلا حالا در سال 1354، من خودم وقتی که وارد حزب می شدیم، ما شماره ماشین ما رو روزنامه مجاهدین خلق می نوشتن. یعنی ما می دونستیم در جایی می ریم که اینجا مورد ضرب و ترور ممکنه واقع بشیم. ولی دکتر بهشتی یه جمله‌ای فرموده بود، گفت دوستان اگر آخر کار ما در این تشکیلات، یعنی حزب جمهوری اسلامی، بجز شهادت باشد ضرر کرده ایم. من میخوام بگم که جامعه اگه مربیان آگاه داشته باشه، نفاق رو مردم خواهند شناخت. لذا این خواهر ما که میفرمایند ما هر لحظه باید به هوش و به گوش باشیم و در این زمینه الگو باید داشته باشیم. دکتر بهشتی الگوی خوبیه. متاسفانه الان نه در حوزه نه در دانشگاه راجع به افکار بهشتی کار نمیشه، راجع به افکار این مردان بزرگی که به شهادت رسیدن، شهید مفتح، شهید مطهری، شهید چمران و خیلی ها. اگر ما خوب این رو، من یه پیشنهادی به رئیس قوه قضاییه دو سه دوره قبل کردم، الانم از طریق شما اعلام میکنم که یک واحد درسی بگذارید در دانشکده حقوق وابسته به قوه قضاییه که این معمار قوه قضاییه رو بشناسیم. دو نمونه از که من به دوست ما گفتم، دو نمونه رو عرض بکنم که دکتر بهشتی در این حالی که رطوف بود و لطیف بود، مرحمت تا با قاطعیت داشت. زن بنی صدر رو گرفتن، شوهرش فرار کرده بود دیگه، ایشون زنگ زد به آقای موسوی اردبیلی که دادستان رو کل کشوره، چون ما سال دیگه شاید نباشیم این حرفا رو بزنم، گفت آقای موسوی اردبیلی به چه جرمی زنی که مقصر نیست شما گرفتید، او را آزاد کنید، اگر آزاد نکردید من از اختیارات خودم استفاده میکنم، خانوم آقای بنی صدر رو آزاد میکنم، بعد یه عذرخواهی از شما میکنم. یه نمونه دیگه اینه که آقای مروی، خدا رحمتش کنه، رئیس کمیته انتظامی قضات بود، ایشون برای من تعریف میکرد، میگه آقای دکتر بهشتی من صدا کرد که آقای مروی میریم مرکز استان فلان، حالا من اسم میبرم، اون آقای حاکم شهر معمم رو علنا محاکمه میکنی، گفتم آقا آبروش میره، گفت چه اشکالی داره، گفت بهشون بگید ما یه ماشین با راننده در اختیار تو گذاشتیم که تو بری به کارت برسی، شنیدم تو موقعی که از ماشین خارج میشی کیف تو میدی به رانندت، تو از عدالت خارج شدی. ما به خاطر اینکه این مذهب عدالت رو بشناسیم باید روش و منش زندگی رو اگه بدانیم، مردم نفاق و خط نفاق رو میشناسن، من اقدم این خط نفاق الانم فعال هست، ما باید علممون و دانش افزاییمون رو زیاد کنیم در همه حوزه ها. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای اصغرنی. آقای متقی فرما، قطعا آخر برنامه سوال آقای کاظمی رو پاسخ خواهیم داد که راهبرد جمهوری اسلامی در برابر گروه منافقین چی هست، اما الان میخوام شما توضیح بدید که منافقین در سالهای بعد از اتفاق هفتم تیر خود به اذعان خودشون جاسوسی میکردن برای دشمنان انقلاب، حالا با فروش اطلاعاتی که از کشور عزیزمون و شخصیت‌های سیاسی داشتن، بفرمایید که این جاسوسی ها چه تبعاتی برای کشور داشت؟
کلن نفاق خط نفوذ دیگه، خط نفوذ در ظاهر خودی وارد میشه، باطن خیانت درش هست. خط نفوذ هم دشمن دو نوع داره، یه خط نفوذ هست یه جای بمبی میذارند و فیزیکیه، فیزیکال، یعنی یه جای رو منفجر میکنن دیدیم کشته میشن، حالا اون زمان مثلا حزب جمهوری رو منفجر کردن، بعد حالا هشت شهریور رو یا در خیابینی در یه تجمعی جای، اما از او خطرناکتر نفوذ نرمه. نفوذ نرم هم باز دو نوعه، یک نفوذ هست برای اینکه فرهنگ جامعه رو عوض کنن، فرهنگ مقاومت در هم بشکنن، یک نفوذ هم جمعوری اطلاعات. جمعوری اطلاعات برای دشمن در اون زمان خیلی مهم بود، جنگ هم تقریبا تجنگ شروع شده بود، ما در مواجهه با تهاجم سنگین جهانی بودیم، سازوکار جنگی خیلی مناسبی هم برای مقابله نبود، تا مردم اومدن میدان و کمک سپاه و ارتش داد، تازه یه سامان پیدا کرد جبهه‌ها. برای دشمن خیلی این مهم بود که بتونه هرچه سریعتر بساط جمهوری اسلامی را جمع کنه، برای همه وعده میدادن 6 ماه دیگه، این مال همین اطلاعاتی است که همینا میدادن، 1 سال دیگه تو رسانه هاشون میگفتن، اظهاراتشون، مصاحباتشون میگفتن. منافقین مزدور بودند، یعنی دارای ایدئولوژی نبودند، مکتب نداشتند، مزدور بودند، چون اسلامی بین به نام منافقون وجود نداره، وجود خارجی که نداره، از کاور اسلام و دین باوری استفاده میکردن برای عوام فریبی، مزدوری میکردن اینا، و نهایتا هم در اندک زمانی وابستگیشون به خارج از کشور ثابت شد. پلزا اگر اینا میخواستن این کار نکنن، کلن مواجبشون قطع میشد، بالاخره بهشون اینها به مشکل برمیخوردن. دشمن هم یک کارش موتسواریه، یک کارش سازماندهی عناصری که زمینه های انتقاد دارن بعد تبدیل میشن به مخالف، اینها را با روش های مختلف میاد اینا رو سازمان میده، اونها رو ببینه که کدوم جریان آمادگی داره که برای تخریب، برای از پا در آوردن نظام، اینا گی خود تقویت کنیم، مثلا جریان مناسبی است. جریان منافقین، حتی من به شما عرض کنم، حالا جریان منافقین تنها نبود، جریان منافقین بستر سازش نهضت آزادی بود. نهضت آزادی حاکم شد، دولت دستش افتاد، اول اونا بودن دیگه، و زیر ساخت تفکر اینها هم از سران نهضت آزادی بود دیگه، همین کتاب شناختشون و اینها، راه طی شده را اینا مثلا از اون الهام گرفته بودن.
آقای قاضی‌دان یه اشاره‌ای کردن.
بله بله آقای دکتر اشاره کردن. من میخوام عرض کنم، ببینید فرمایششون هم داریم به جامع ببینیم، یک عواملی کنار هم قرار میگیره، بستر یک مخالفت را شکل میده، بعد دشمن میاد این بستر مخالفت را تخصصی تر میکنه، سازمان یافته تر میکنه، مثلا میره در بخشهای مختلف ماموریتهای مختلف تعریف میکنه و تا نظام را گازنبوری بتونه از پا در بیاره. و البته من قائلم به این که این حادثه بالاخره شاه بیت این حادثه شهادت شهید بهشتیه. شهید بهشتی سید الشهداست برای شهدای ما، اون سالاره. دلیلش هم اینه که اگر امام حسین صلوات الله علیه سید الشهداست، چون جامع کمالات شهدا در او منعکس است و در او متجلی است، جامعیت داشت در کمالات و در مقاومت، مدل های مقاومت. بنده معرض کردم، ایشون هم اشاره فرمودن، یعنی یک شخصیتی که نتونه دشمن حواسش رو پرت کنه. شهید بهشتی قله را شناخته بود، به هیچ وجه منصرف نمی شد از اون قله را فهمیده بود، قله را از امام گرفته بود، البته از امام گرفته بود، سرقافله امام هست، مدل امام هست، ولی خوب فهمیده بود. همگان اینجوری نفهمیده بودن. اگرم بعضی فهمیده بودن، به لحاظ توانمندی های مختلف، چون ایشون جامعیت داشت، شجاعت داشت، برنامه ریز بود، برنامه محور میرفت. شهید بهشتی بدون برنامه حرف نمیزد، جلسه نمیذاشت، یعنی ورود و خروج بحثش مشخص بود، مخاطب پا میشد از جلسه بیرون، کاملا چیز جدید دستش بود، متناسب با نیازهای روز، و همیشه بعد مقاومت را تقویت میکرد. چون اون روز و امروز مهمترین عنصری که میتونه به ادامه جمهوری اسلامی مؤثر باشه در حیاتش، مقاومت دیگه، مقاومتی که دارای روح ایمانی قوی و با بصیرت مناسب. یعنی اگر اون روز، یعنی گله را واقعا از جبهه خودی هم باید کرد، و حتی امروز اگر یه مقدار بصیرتی در تراز انقلاب اسلامی و در تراز نظام و با عیار بالا و مورد توقع ولیمون اون روز و امروز داشتیم، بسیاری از این مشکلات اتفاق نمی افتاد و این خونهای پاک ریخته نمی شد و این افراد و انسانهای شایسته که عمری گذشته تا اینها تربیت شدن. شهید بهشتی صد سال بگذری یه دونه از اینا تولید میشه، 50 سال بگذری یه دونه از اینا تولید میشه. اینها رو ما یه قدری غفلت کردیم، یعنی در جبهه مقاومت از ما توقعی نداریم، از دیگران، از دیگراندش که توقعی نداریم. کسی که تابع غرب، شیفته غرب، غربگراست، حالا چه وابسته باشه چه وابسته نباشه، وابسته نباشن بستر فراهم میکنه، تریبون بهش میده، میاد میشینه پای سخنرانیش، تقویتش میکنه، اقل کار اینه، بازنش میده افکار انحرافی و مسموم را، همه اینها کمک میکنه این بحران تشدید میشه، آخرش منتهی میشه به حذف عناصر کلیدی. پس بنابراین ببینید، مسئله اینه که ما در بزرگداشت‌های این چینی، چه سالگرد انقلاب باشه و چه در حادثه مثل هفتم تیر، چرا حادثه هفتم تیر ما تأسف نیست بیروح برگزار میشه؟ چون حرف جدید زده نمیشه، چون واکاف
فضا رو ایجاد
کنه. واقعا قبل از اینکه برنامه شروع بشه، آقای اسقنی ها به این مسئله اشاره کردن که چرا همیشه قصه های تکراری میگیم تو رادیو تلویزیون در مورد هفتم تیر.
نه این خوب نیست،
هر سال بحث منافقین.
نه من میخوام بگم که ما برای هفتم تیر حرف جدید داریم،
افکار اینها هر هفته سه هفته
از حادثه از یک فیزیکی خارج بشین، آقا یه جایی رو سخت رو منفجر کردن، ادعای امضای شهید شدن، خب این شکل قضیه است. این پیام داره برای همه اعصارم، داره برای اون روز داشت، برای امروز هم داره. ما پیام مقاومت، پیام رشد، برنامه ریزی، سازماندهی، تجدید نظام، نظام دائم در حال باز، یعنی نو به نو باید باشه. نظامی نیست که شما 50 سال پیش مثلا طراحی کنی امروز هم همون باشه، چون داری میشی پیش میری با توجه به ماموریت های جدیدی که پیدا میکنی در حد در مواجهه با جهان غرب. این یا فرض کنید که تو عرصه های مختلف تولید علم، همه اینها عنصر مقاومت تعیین کننده است. شما میبینید که در هر رشته ای اگر روح مقاومت در اونجا نباشه، تو دانشگاه نباشه، خب دانشگاه میشه وابسته،
حوزه
نباشه، حوزه میشه انفعالی، حوزه راکت میشه. این بازگشته، اصلا ایستادن غلطه. روح مقاومت که شهید بهشتی یکی از بنیانگذاران مهمش بوده، روح مقاومت انسان را به سمت هدف هل میده، اصلا نمیتونه وایسته. اون قلهی که ایشون دیده بود، امروز آحاد جامعه را باید اون آدرس ما بدیم. آقام تأکید داره قله را نگاه کن، معطل این پایین ماینا نشو. شهید بهشتی رو دشمن نتونست منصرف کنه از اون نگاه کلان. شهید بهشتی استراتژیست جامع بود، استراتژی تعریف میکرد، تمام سازوکار رو پشت سرش میچید، آنچه که میتونست تقویت میکرد، این حرکت تعمیم داده بشه به کل جامعه. برای همین دشمن این نکته رو فهمیده بود.
بله، خیلی متشکرم آقای متقی. بله آقای قاضی زاده، نوشته ها و شنیده ها حاکیست که در ابتدای امر حادثه هفته تیر رو منافقین بر عهده نگرفتند؟ چرا؟ آیا منتظر بودن کس دیگه، گروه دیگه این مسئولیت به عهده بگیره، یا اینکه نه خواستن یه اتفاق جدیدی بیفته؟
ببینید، این فقط حادثه هفتم تیر نبود که منافقین اون رو به عهده نگرفتن. دوستان هم در صحبتاشون به حادثه ششم تیر، یعنی آنچه که فردا اتفاق افتاده، هم اشاره کردن. اتفاقا منافقین حتی تا الان هم هنوز حادثه ششم تیر رو به عهده نگرفتن. این در صورتی است که
خب چرا؟
و ادعا کردن این اتفاق توسط فرقان اتفاق افتاده، در حالی که فرقان نزدیک به یک سال بود منحل شده بود و بقایای فرقان توسط گروه های و سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیر شده بودن، از بین رفته بودن. قریب به یک سال و نیم، یعنی در بهمن 58 بقایای فرقان از بین رفت و در 6 تیر 60 در حقیقت آیت الله خامنه ای ترور شدن در مسجد ابوذر، اما اعلام شد که این ترور توسط فرقان بوده. ببینید، وسعت حادثه از یک طرف و محبوبیت طرف مقابل در جامعه از طرف دیگه باعث شد که منافقین عقب بشینن و تا مدت‌های مدید، شاید در مورد حادثه هفته تیر تا نزدیک به 4 سال بعد که رجوی در دیدارش با جلیل حبوش فرمانده سازمان اطلاعات مرکزی عراق رسما اعلام کرد که ما این حادثه رو انجام دادیم، تا نزدیک 4 سال بعد حادثه رو نپذیرفت. اگرچه در شماره‌های نشریه مجاهد که امروز در دسترس همه هست و می‌بینیم، این رو یک ضربه کاری به تعبیر خودشون به نظام ارتجاع مثلا ایران دونست و تعریف کرد از این ضربه، اما مسئولیت رو نپذیرفت. هم به لحاظ در حقیقت ارزش بالای اون افرادی که در اونجا حضور داشتن و دوستان خواست جناب اسقرنیا بهش اشاره کردن و خودشون هم حتما یکی از اون افراد هستن، و هم به لحاظ محبوبیتی که اونها در دل مردم داشتن، نمیتوانست بلافاصله این حادثه رو بپذیره. یعنی این ترور فقط ترور، فرض بفرمایید مثلا یک آدم ساده، یک کارگر ساده، یک معلم ساده در خیابان نبود که او رو به رگبار ببندن تمام شه بره. این شخصیت‌ها، خب ما اونجا نزدیک به 24 نفر یا 27 نفر از نمایندگان مجلس رو از دست دادیم، 4 نفر از وزرا رو از دست دادیم، 13 نفر از معاونان وزرا رو از دست دادیم. این افراد برجسته ای، نه به لحاظ سمتی، بلکه به لحاظ فکری، بلکه به لحاظ جایگاهی که هر کدوم از اینها دارن. و من اینجا میخوام داخل پرانتز اشاره کنم، شاید مظلوم تر از آقای بهشتی اون 71 نفر دیگه ای هستن که در شعاع خورشید وجود شهید بهشتی قرار گرفتن. یعنی برخی از اینها مثلا فرض کنید مثل مرحوم دکتر معیری یا مرحوم شهید مالکی که گفتن یا دیگر بزرگوارانی که اونجا بودن، اونها دیگه اصلا شناخته نشدن.
اصلا اسمی هم ازشون،
حتی اسمی از اونها نیست. یعنی شاید شما بگید به مردم کوچه خیابون مثلا اسم 10 نفر از شهدای حادثه هفته تیر رو ببرید، فوقش بتونن 3 نفر یا 4 نفر رو ببرن. این پرانتز خودمو می‌بندم. می‌خوام بگم این محبوبیت اونها و وسعت حادثه باعث شد که منافقین تا مدت قابل توجهی این حادثه رو نپذیره، کما اینکه در حادثه روز قبلش 6 تیر ترور رهبر انقلاب هم هنوز هم رسما منافقین رو نپذیرفتن، اما اسنادی که بعداً افشا شد و این فیلم این دیدار رجوی و حبوش که بعداً منتشر شد، تو اونجا معلوم شد که هر دو این حادثه ها و بعداً حادثه 8 شهریور توسط اونها انجام شد.
خیلی متشکرم. شاید بگم حدود 20 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، چون میخوام در انتها راهبرد جمهوری اسلامی رو در این زمینه از شما بزرگواران بپرسیم. خواهش میکنم این سوالی که میپرسم خیلی کوتاه پاسخ بدید تا برسیم به اون راهبرد. میخوام بپرسم که سرنوشت گروهک منافقین در حال حاضر چجوری هست و آیا شما آینده‌ای برای این گروه متصور هستید یا خیر؟ آقای اسخنی، خواهش میکنم شما.
من شاید به خاطر معلمی که تو دانشگاه داریم، من همیشه چیز امروز رو نمیبینم، فردا رو میبینم.
اینم درسی
ما هر لحظه در خطریم، هر لحظه برای ما پروژه‌ای دارند. ما به خاطر اینکه واکسنه بکنیم و بیمه بکنیم جامعه رو، باید رشد بدیم اینها رو، آگاهی هاشون رو بیاریم بالا،
آگاهی نسل جدید منظورتون.
بله. بله. الان ببینید یه مشکلی که ما خودمون داریم، ما 100 خانواده هستیم، 73 شهید و 27 جانباز. بچه های خود ما در مراسم شرکت نمی کنن.
چرا آقای
هست؟ میگن که شما همش حرفای تکراری میزنید. من اون مسئله یه دفعه میریم مقتل شهدا همون سرچشمه، میبینیم که این دفعه که رفتیم 4 نفر بودیم، من بودم، آقای دکتر لواسانی بود، آقای اجاره‌دار، آقای فضل‌علی. دیدیم اونجا یک سری هستن. گفتم چه میکنیم؟ گفت ما اینجا ورکشاپی داریم راجع به 7 تیر. من خیلی خوشحال شدم که گفتن شما کی هستید؟ گفتیم ما یه ره گذر. عنوان بحثشون بوی بهشت بود، 80 تا مثلا گرافیس رو آوردن، جوانن دیگه. ببینید من میگم به افکار بهشتی باید پرداخت. اینا میگن چون لحظه آخر آقای بهشتی گفته من بوی بهشت را استشمام میکنم، یعنی مربیان جامعه به فرو میپردازن، به اصول نمیپردازن.
و این زنگ خطری درسته.
من اونجا گفتم آقا ما 4 نفر اینجا هستیم، 23 تا دیگه میشیم 27 نفر. اگه ما تو ژاپن زندگی میکردیم، تاریخ شفاهی دانه اونجا ما رو جمع میکردن، از ما اطلاعات میخواستن. اینجا شما دعوت کردید من اومدم، یعنی من گفتگو رو میخوام بگم ما به زنده هامون اهمیت نمیدیم، همین که مردن عزیز میشن. من پیشنهادم این است که به خاطر اینکه جامعه واکسنه بشه، یکیش اینه که حداقل تاریخ رو باید بشناسه. هر گذشته چراغ تابنده است، روشنی بخش راه آینده است. ملتی دردمند و دربدر است که ز تاریخ خیش بیخبر است. من نمیگم شما 2500 ساله تاریخ ایران رو بدونید، مال قاجار هم نمیخواد، مال پهلوی هم نمیخواد. این 40 سال انقلاب رو من یک سری هستم پرسیدم 10 تا اعضای شورای انقلاب رو بگو، ایشون داره درس میده در دانشگاه به عنوان معارف. یا به یکی میگم 4 تا کودتایی که الان آقای دکترم اشاره کردن، یعنی ما روزمرگی میکنیم، امشب بگذره تا فردا. من میگم که شما حالا از خانم تشکر میکنیم با این مدیریت داهیانتون، بیایید رندومی با تاریخ برخورد نکنید، سالی یه دفعه دعوت بکنید. یک پروژه کار کنیم. من خودم ما 350 نفر هستیم، یه چیزی درست کردیم به نام NGO هست، مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران. 350 نفریم، هر کدوم 3 سال اگه تجربه داشته باشیم نزدیک 1200 سال تجربه داریم. اسم ما معادل الاخبار و مخازن الاسرار نظامه. راجب سیل، راجب زلزله، یکی نمیاد بگه آقا تویی که استاندار اینجا بودی در زلزله رودبار بیا خاطراتو برای من بگو. لذا من پیشنهادم این است که تاریخ شفاهی رو جدی بگیریم، یه مقداری به تاریخ